20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ دیدار خود با کیم جونگ اون را لغو کرد. گزارش ها که از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران است. آنگلا مرکل میگوید آلمان و چین به برجام پایبند خواهند بود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش دیدار برنامه‌ریزی شده خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را لغو کرد. قرار بود دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در 12 ماه ژوئن 22 خرداد در سنگاپور دیدار کنند. کره شمالی چند روز پیش اعلام کرده بود که اقدام به خلع سلاح یک جانبه نخواهد کرد و ممکن است این دیدار برگزار نشود. رئیس جمهوری آمریکا دلیل لغو این دیدار را خشم و آشکار و دشمنی عیان در مواضع اخیر کره شمالی عنوان کرد. در همین حال کره شمالی امروز پنجشنبه با عنوان حسنیت محل آزمایش‌های اتمی خود را در حضور خبرنگاران خارجی منهدم کرد. گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران به رغم وعده مقام‌های دولتی برای تحقق بخش از مطالبات صنفی آنان است. کامیونداران از روز سه‌شنبه در ده‌ها شهر ایران در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و سوخت، کرایه پایین حمل بار، پرداخت نشدن کرایه حمل بار و نیز افزایش حق بیمه دست به اعتصاب زدند. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیونداران روز پنجشنبه نیز از جمله در شهرهای یزد، تبریز، شیروان، خرم‌آباد، کرمان، قم، عراق، شیراز و شهرکرد در اعتصاب بودند. اخبار مربوط به ادامه اعتصاب در روز پنجشنبه هنوز از سوی منابع رسمی تکذیب نشده. با این همه وبسایت اعتماد آنلاین به تسریع اعتصاب به شهرهای دیگر اشاره کرده است. در همین حال داریوش امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که افزایش قیمت کرایه کامیونداران بین 10% تا 20% از روز شنبه اعمال می شود و مشکل قطع یارانه حق بیمه آنان نیز برطرف شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که این کشور و چین به رغم خروج آمریکا از برجام به توافق اتمی با ایران پایبند خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل این موضوع را در نشست رسانه‌ای مشترک با همتای چینی خود در پکن ابراز داشت. او برای سفری 2 روزه به چین سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم مرکل گفت که برجام توافق کاملی نیست، اما راه‌های جایگزین حتی بیشتر غیر مطمئن هستند. او همچنین در مورد خروج برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران گفت که ممکن است که اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران شماری از شرکت‌های اروپایی را از تجارت با ایران منصرف کند و این موضوع به سود کشورهای دیگر خواهد بود. پیشتر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه در واشنگتن گفته بود که اروپا و آمریکا هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدامات آینده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 هفته پیش خروج این کشور از برجام را اعلام کرد و وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه اعلام کرد شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران وضع خواهد شد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگویی داشته با پیام درفشان، وکیل خانواده سید امامی، یکی از فعالان محیط زیست که در زندان درگذشت و مقام‌های ایران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. من در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
با گذشت 3 ماه از بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست در ایران، وضعیت این پرونده هنوز در حاله ای از ابهام است و برخی از این افراد همچنان در زندان. قوه قضاییه ایران در همان زمان بازداشت اتهام‌های این افراد را امنیتی اعلام کرد. و در شرایطی که وزارت اطلاعات و عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران میگویند در پرونده این افراد هیچ مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد، اطلاعات سپاه پاسداران همچنان بر ادامه بازداشت این افراد اصرار می‌ورزد و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم میگوید مقام‌های اجرایی حق دخالت در پرونده‌های قضایی را ندارند. همزمان با این اظهارات ضد و نقیض، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ویدئویی که در برنامه 23 پخش شد با نمایش آنتنی مدعی شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، برای بیگانگان اطلاعات ارسال می کرده است. استاد دانشگاهی که 2 هفته پس از بازداشت در زندان جان باخت و مسئولین قضایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. پس از 3 ماه پرونده مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان هنوز به نتیجه نرسیده، در شرایطی که همسر او نیز ممنوع الخروج شده است. در گفتگویی که در ادامه میشنوید با پیام درفشان، وکیل خانواده سید امامی، از جزئیات این پرونده پرسیدم. پرونده فعالانی که به گفته خانواده‌هایشان تنها فعالیتشان حفاظت از محیط زیست بوده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای درفشان، این گفتگو رو با پرسشی درباره ویدئویی شروع کنیم که درباره آقای سید امامی از صدا و سیمای ایران پخش شد و در این ویدئو ادعا شد که کاووس سید امامی برای بیگانگان اطلاعات ارسال می‌کرده. در این باره اگر شما جزئیات بیشتری دارید برای ما توضیح بدید.
شب مراسم خاک سپاری مرحوم سید امامی که خانوادهش عزادار و داغدار بودن، تو برنامه 23 در کمال حیرت، برخلاف تمام ضوابط اخلاقی، ضوابط قانونی، ضوابط شرعی، اومدن شروع کردن یک سری از عکس‌های خانوادگی و خصوصی و فیلم‌های خصوصی که از رو هارد‌های این خانواده برداشته بودن، هارد‌های کامپیوتری بردن، رو گذاشتن روی این یه موسیقی هولناک انداخت که مثلا اینا عینک دودی چون زدن دارن تو طبیعت راه میرن. بعد مثلا عکس بعدی رو میومدن آرم CIA مینداختن، میگفتن مثلا سید امامی که از افسران بزرگ اطلاعاتی بود، چرا؟ چون این مثلا عینک دودی زده بود. بعد کنار چادر یه قلاب ماهیگیری رو توی اون فیلم 23 اومده بود، گفته بود این آنتنه، گفت سر این با ابزارهای بسیار پیچیده اینها می اومدن اطلاعات رو مخابره میکردن به دشمنان. که ما رفتیم سراغ این بچه ها، این فیلم ها رو اینا نسخه های دیگه ایش رو داشتن آوردن، تان آقا این قلاب ماهیگیری کنار چادره، سر اینم گیرنده رادیوه، کنارش هم ما نشستیم داریم فوتبال گوش میدیم، اینو گذاشتیم اونجا که نشسته بودن داشتن تخمه هم میخوردن.
آقای درفشان، این مواردی که نمایش داده شده در تلویزیون ایران در پرونده قضایی هم مطرح شده؟
در پرونده قضایی که آخه این اصلا سندیت نداره، که این بیشتر یه شوه نمایشی بوده که یک فردی رو که خودکشی کرده به جای اینکه پاسخ منطقی به مراجع قضایی به مردم بدن، اومدن یه شوه تلویزیونی رو انداختن پشت سرش.
درباره آخرین وضعیت پرونده مرگ کاووس سید امامی برای ما بگید که پیگیری های خانواده به کجا رسید در نهایت؟
در نهایت آقای دولت آبادی اومد عنوان کرد من به آقای شهریاری که میشه دادستان عمومی جنایی تهران اختیارات ویژه دادم که به این پرونده به سرعت رسیدگی بکنه. ما به این سرعت رو داریم میبینیم الان 3 ماه داره میگذره، 4 ماه داره میگذره. بعد از این 4 ماه ما هنوز نفهمیدیم که آقای سید امامی رو چه گرفته بودن اصلا. آقای شهریاری همش عنوان میکنه که من در حال پیگیری هستم، من در حال مطالبه نمیدونم فیلم ها هستم، فلان فیلم فلان سیدی به من رسیده، بررسی کردم. ما هفته بعدش اون وقت میریم فشار میاریم که خب بذار ما هم ببینیم. میگه باشه هفته بعد بیاید من براتون نشون میدم. بعد ما میریم، ایشون نیست اون وقت توی اون هفته، میگه من جلسه دارم و یه همچین برخورد های همچین مسائلی. اون وقت ما نمیدونیم چطور پرونده مثل اون آقای سلاس، اون آقای درویش که بود رو یه ماهه میاد تمام مراحل کیفرخواست و دادگاه تجدید نظر و اینا همه سپری میشه. پرونده ملی به این ابعاد که یک فردی، این استاد دانشگاه تو زندان با این حالت معلوم نیست چی به چی بوده اصلا که جانش ستانده شده، هیچی به هیچی.
آقای درفشان بفرمایید علت این که از خروج همسر کابوس سید امامی از ایران ممانعت به عمل اومده چی هست؟ موضوعی که طی روزهای گذشته هم خبرساز شد.
خانم مریم مونبینی که ممنوع الخروج شدن، ما در درجه اول رفتیم دادستانی کل کشور. چرا؟ چون اشخاصی که بر اساس اتهام، بر اساس دستور مرجع قضایی ممنوع الخروج هستن، اینها رو از مرجع واحد دادستانی کل کشور از اونجا ممنوع الخروجشون میکنن. رفت اونجا زدیم تو سیستم، اسم ایشون نبود. رفتیم پلیس گذرنامه، گفتن خب فلان نامه شما گذرنامه گرفته شده. ما حدس میزدیم که خب این دستورش از شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین صادر شده باشه که داره به پرونده تمام این فعالین محیط زیست اونجا داره رسیدگی میشه. ما رفتیم سراغ شعبه یک بازپرسی. آیه بازپرس شعبه یک گفتش که نه تنها خانم مریم مونبینی اسمش جز این پرونده های محیط زیست نیست، که اصلا ایشون اسمش تو این شعبه نیست به عنوان هیچ متهمی.
یعنی آقای درفشان با توجه به توضیحات شما هنوز علت ممنوع الخروجی خانم مونبینی مشخص نیست؟
اتفاقا مشخصه، ایشون متهم نیست، ایشون هیچ اتهامی نداره، ایشون هیچ تقصیری نداره. تنها تقصیرش اینه که همسر آقای کابوس سید امامی بوده و اینجا من نمیدونم نگرش داشتن که آزار ببینه، کارش به بیمارستان کشیده بشه. نه برای اتهامی میخوانش، نه برای بازجویی میخوانش.
آقای درفشان همزمان با کابوس سید امامی دست کم 12 تن دیگر از فعالان محیط زیست هم بازداشت شدن که تعدادشون طی روزهای گذشته آزاد شدن، اما برخی از اونها هنوز در زندان به سر میبرن. شما وکالت این افراد رو هم بر عهده دارید یا از اتهام ها و وضعیت پروندهشون خبری دارید؟
من با خانواده تعدادی از این اشخاص در ارتباط هستم. خانواده اینها بسیار ترسانده شدن، تحت فشار قرار گرفتن. حالتایی هم که اصلا ایجاد کردن برای اینکه بچه‌های اینا با اینا در ارتباط باشن، حالتایی بوده که آمدانه خواستن حراس رو به اینها القا بکنن. جوری اینا رو مثلا به ملاقات می آوردن، 30 ثانیه به ملاقات می آوردن می بردن. یه حالتایی که خانواده هم نگران بیشتر می کرده. من به این شکل در ارتباط هستم. همکاران دیگه ما که مراجعه کردن، اینها رفتن وکالتنامه رو هر چقدر تلاش کردم به امضای موکلین برسونن، موفق نشدن که بشن وکیل مستقیم.
آقای درفشان خبری منتشر شد به نقل از شما در خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه تعداد زیادی از فعالان محیط زیست هم طی روزها و هفته‌های گذشته در استان هرمزگان در جنوب ایران بازداشت شدند. درباره این خبر برای ما توضیح بدید.
ایسنا البته ما دیدیم از قول بنده اومده عنوان کرده که 40 نفر در جنوب کشور دستگیر شدن، که ما این رو سریع پیگیری کردیم. بهشون میگم که من مگه استاندار هرمزگانم که بدونم 19 نفر دستگیر شدن یا 21 نفر؟ شما این نسبتی که من دارید میدید رو میشه تشویش اذهان عمومی. به راحتی سپاه میتونه بیاد علیه من اعلام جرم بکنه.
یعنی شما از بازداشت‌هایی که اعلام شد در جنوب ایران صورت گرفته هیچ خبری ندارید؟
چه من چه هر کس دیگه ای، چطوری ممکنه که تعداد دقیق اشخاص بازداشت شده رو ما بتونیم بدونیم دقیقا در اون لحظه؟
ولی افرادی بازداشت شدن از فعالای محیط زیست در جنوب ایران؟
من هم توی اخبار خوندم که 3 نفر بازداشت شده بودن، ولی من هم توی اخبار خوندم.
آقای درفشان برگردیم به پرونده افرادی که در مؤسسه حیات وحش پارسیان کار میکردن و هنوز تعدادیشون در بازداشت هستن. این افراد همچنان وضعیت پروندهشون نامشخصه؟
وضعیت پرونده کاملا نامشخصه. حتی پرونده آقای سید امامی که الان وکیل داره و باید مشخص باشه و به قتل هم رسیده. چرا من میگم قتل؟ چون حتی اینو ما خودکشی هم بخوایم محسوب بکنیم، اراده‌ای که مختل باشه، شخصی که توی این سن و سال و جایگاه اجتماعی باشه، 2 هفته‌ای بخواید شما باش کاری بکنید که بره کار خودشو به خودکشی بکشونه، یه کمچین چیزی شما وارد فشارهایی شدید که این به قتل رسیده. از این بابت بنده عرض میکنم نسبت به یک همچین فردی هم پاسخگو نیستن که باید باشن.
وزیر اطلاعات ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کردن که مدرکی دل بر جاسوس بودن این افراد در پرونده فعالان محیط زیست وجود نداره. پس نهاد شاکی این افراد کدوم نهاده آقای درفشان که این افراد همچنان در بازداشتن؟
نهادی که از ابتدا اومد ورود پیدا کرد به مجلس و مسئولیت این قضیه رو خودش اومد به عهده گرفت، اطلاعات سپاه هست. خودش اومد جلو، مسئولیت رو به عهده گرفت. شاکی هست، مدعی هم هست.
به رادیو فردا گوش میکنید.